رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 14 مرد فرمان را امضا کرد که اختصار شدیدی بودجه هفت نهاد از جمله آژانس رسانه های بین المللی ایالات متحده یا USAGM را در بر میگیرد. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی بخشی از همین آژانسی است. روز 15 مرد رسانه ها نامه را از آژانس رسانه های بین المللی امریکا دسترس کردند. در آن اعلان شده است که یاری مالی تصدیق شده از طرف کنگرس برای رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی قطع گردید. استیون کاپوس، پرزیدنت رادیوی آزادی، قطعی بودجه رسانه را هدیه بزرگ به دشمنان امریکا دانست. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. محمد اقبال صدرالدین، مدیر پایگاه اصلاح و یکی از نمایندگان مخالفین تاجیک در بیرون از کشور، خواهان استعفای محی‌الدین کبیری از رهبری حزب نهضت اسلامی شده است. فعالیت این حزب که زمانی در پارلمان دو نماینده داشت، از سال 2015 در تاجیکستان و از سال 2022 در روسیه ممنوع است. بسیاری از اعضای پیشین ریاست و شورای سیاسی آن به حبس ابد و سالهای دراز زندانی کرده شدند. محی‌الدین کبیری 60 ساله، از سال 2006 رهبری حزب را بر عهده دارد و فعلا در اروپا است. محمد اقبال صدرالدین روز 15 مرد در بیانیه در شبکه های اجتماعی گفت یک انسان بالای یک کرسی 20 سال بیستد، آن کرسی دیگر نه منبری کار بلکه بستری نرم می شود. شرح محی‌الدین کبیری به این گفته ها دسترس نیست. بابا جان قیمزاد، سخنگوی او، در پیام خطی به رادیوی آزادی گفت که وجود بحث و اختلاف نظرها در یک حزب سیاسی باید که طبیعی قبول شود. اظهارات محمد اقبال صدرالدین در آستانه انتخاب رئیس نوی حزب نهضت اسلامی صدا داده است. در تقریبا یک سال آخر بار دوم است که در سازمان های زیر رهبری محی‌الدین کبیری در خارج از تاجیکستان بحث برمیخیزد. شرف الدین گدایف، رئیس جنبش اصلاحات و رشد که قبلا عضو پیمان ملی بود، در ماه آوگوست سال 2024 محی‌الدین کبیری را به دیکتاتوری و شخصیت پرستی متهم کرد که در طی 6 سال در کار پیمان ملی بهبودی نآورده است. دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2018 محی‌الدین کبیری را غایبانه به مدت طولانی زندان محکوم کرد. خودش این حکم را دارای انگیزه های سیاسی می داند. ایالات متحده علیه شورشیان حوثی زیر حمایت ایران در یمن حمله گسترده را انجام داده و همزمان به تهران هشدار داده است که پشتیبانی را از این گروه فوراً بس کند. آمریکا شورشیان حوثی را یک گروه تروریستی می‌داند. حمله روز 15 مرد صورت گرفت. پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده بود که اگر حوثی ها حمله را به کشتی های ایالات متحده و موشک پرتایی را به کاخ اسرائیل خاتمه ندهند، دوزخ بر سرشان چپه خواهد شد. ترامپ همچنین به ایران هشدار داد که اگر به حمایت از حوثی ها پایان ندهد، آمریکا تهران را کاملا جوابگر می‌داند و هیچ نرمش نسبت به آن نشان نخواهد داد. پرزیدنت آمریکا در شبکه اجتماعی حوثیان را افباش نامید که از جانب ایران سرمایه گذاری می‌شوند و کارزار بی‌امان دزدی دریایی خشونت و تروریسم را علیه آمریکا و دیگران به راه ماندند. شورشیان حوثی طی 18 ماه گذشته به کشتی‌ها ده‌ها بار حمله کرده، ادعا دارند که در جنگ اسرائیل با حماس که از سوی آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته شده است، از دومی حمایت می‌کنند. به نظر می رسد حمله ها در یمن عملیات بزرگترین نظامی آمریکا در خاور میانه بعدی به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در ماه ژانویه امسال است. مقام های حوثی گفتند که حداقل 12 غیر نظامی کشته و 9 غیر نظامی زخمی شد، ولی این ادعا را به طور مستقلانه تصدیق کردن امکان پذیر نیست. در حالی که رهبران آمریکا و اروپا برای سازش آتش بس میان روسیه و اوکراین تلاش دارند، نیروهای این دو کشور شب 15 به 16 مرد از هوا به خاک یکدیگر ضربه زدند. ویچسلاو گلاتکوف، والی بلگراد در روسیه، گفت که بر اثر برخورد هواپیماهای بی‌سرنشین اوکراینی به یک منزل در شهر گوبکین 3 کس زخمی شد. والی ورونژ در جنوب غرب روسیه خبر داد که در 3 ناحیه زیاد از 15 هواپیمای بی‌سرنشین اوکراینی را از بین بردند. مقامات در ولایت روستوو روسیه نیز از حمله های هواپیما های بی سرنشین اوکراینی گزارش دادند. در همین حال سرگئی لیساک، رئیس اداره نظامی ولایت دنیپروپتروفسک در اوکراین، گفت که روسها شهر نیکوپول را تیرباران کرده یک زن 70 ساله را کشتند. مقامات در چرنیهوو اوکراین گفتند که هواپیماهای بی سرنشین روسیه به یک بنای 5 آشیانه برخورده، دو طبقه بالایی را ویران کرد. بر اثر حمله های روسیه در شهر ایزیوم ولایت خارکوف اوکراین نیز یک کس کشته و دو کس مجروح شده است. در نتیجه سوختار در یک کلوبی شبانه در شهر کوچانی مقدونیه شمالی کمش 51 کس جان باخته است. پنچه توشکوفسکی وزیر کارهای داخلی مقدونیه شمالی روز 16 مرد در نشست مطبوعاتی گفت زیاده از 100 تن دیگر در بیمارستان هستند. او گفت که سوختار هنگام استفاده از مواد پیروتکنیکی در کنسرت گروه دی ان ای رخ داده است. خویشاوندان و دوستان قربانیان در نزد بیمارستان و اداره های شهر جمع آمده تلاش گرفتن معلومات بیشتر دارند. دادستانی مقدونیه شمالی در اظهارات گفت که تعداد قربانیان و زخمیان در سوختار معین کرده می شوند. کوچانی در 100 کیلومتری شرق سکوپیه پایتخت مقدونیه شمالی جایگیر است. و اتحاد اروپا برای گذشتن به انرژی سبز و به وجود آوردن زنجیره محلی ارزش پخته در تاجیکستان 40 میلیون یورو جدا میکند. سازشنامه روز 14 مرد در شهر دوشنبه امضا شد. 22 میلیون یورو برای کم کردن تلفات نیروی برق در تاجیکستان در نظر است و از طریق بانک اروپایی تجدید و رشد دسترس خواهد شد. بخش دیگری این یاری که بیش از 18 میلیون یورو است از سوی آژانس رشد آلمان برای به وجود آوردن زنجیره محلی ارزش پخته روانه می شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدمدن جمعیشت با آن
درون اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیرون
www.azadi.org
تاجیکستان با برگزاری یک کنفرانس بین المللی میخواهد توجه جامعه جهانی را به ضرورت همکاری بیشتر در رفع پیامدهای تغییر اقلیم و آبشوی پریاخود جلب کند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. همچون آمادگی به این همایش آخرهای ماه می، وزارت کارهای خارجه تاجیکستان برای نمایندگان دیپلماتی مقیم دوشنبه و رسانه‌های اخباری عام روز 14 مرد بریفینگ برگزار کرد. در آن گفته شد که همان فهمیش مسئله کامل و یکسان نیست. صنای بایزاده رهبر کتیبات دائم عمل کننده کنفرانس حفظ پریاخو در این نشست گفت در کنفرانس میخواهند ارتباط آبشوی پریاخو با پیامدهای تغییرات اقلیم و گرمشوی سراسری را نشان داده با برگزاری تحقیقات وسیع‌تر علمی و مانیتورینگ روند آبشوی پریاخو مساعدت کنند.
Также показать взаимосвязь таяния ледников с
همچنین می خواهیم ارتباط آبشوی پریاخا با پیامدهای تغییرات اقلیم و گرمشوی سراسری را نشان دهیم. بعداً با برگزاری تحقیقات وسیع‌تر علمی و مانیتورینگ روند آبشوی پریاخا مساعدت کنیم. زیرا امروز سوال‌های هستند، اختلاف‌های در فهمش روند آبشوی پریاخا وجود دارند. عالمان هستند که میگویند این روند معیار مقرری است و در وقتی نشاندان دور این همه معتدل می‌گردد. همچنین دانش مندان هستند که پیشگویی های ناامید کننده دارند.
کنفرانس بین المللی حفظ پریاخو در دوشنبه 4 روز از 29 تا 31 می ادامه کرده برای شرکت در آن به بیشتر از 400 کشور و سازمان های جهانی دعوتنامه فرستاده شده است. قرار است در حاشیه این کنفرانس سه یادداشت از جمله اعلامیه دوشنبه در رابطه با آبشوی پریاخو امضا شود. کارشناس مستقل میرحسین نظریف روز 14 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"اگر میگم که شاید که جنبه اقتصادی همین جنبه اقتصادی مسئله همین اوده که در تاجیکستان هست در این کنفرانس مورد آموزش مورد بحث قرار گرفته.
پیامدهای تغییر اقلیم برای تاجیکستان یکی از مسئله های دردناک به شمار می رود زیرا سالهای اخیر پریاخهای این کشور کوهستانی با سرعت آب می شوند. مقامات این را یک مشکل جدی عنوان و با تشبث این کشور سازمان ملل متحد سال 2025 را سال بین المللی حفظ پریاخا اعلان کرده است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان گفته است تنها در چند ده سالهای اخیر بیش از 1000 پریاخ در تاجیکستان از بین رفته حجم عمومی پریاخهای کشور به اندازه تقریبا 3.1 برابر کم گردیده است. اما درباره راههای حفظ آنها سخن کمتر و امید به همایش و یاریهای بین المللی بیشتر است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. OZODI واو آنا آزادی
یک کلیک تا آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تا آزادی نقطه آرگ
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 14 مارس فرمانی را امضا کرد که اختصار شدید بودجه هفت نهاد از جمله آژانس رسانه‌های بین المللی آمریکا یا USAGM را در بر می‌گیرد. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی بخشی از همین آژانسی است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. در میان نهادهای دیگر تشکیلات اداره هایی هستند که با شخصان بی سرپناه و بی خانه بحث های کاری و رشد جامعه سر و کار دارند، از جمله مرکز بین المللی وودرا ویلسون که در واشنگتن کاری آثارخانه ها و باغ جانوران را برای اهالی رایگان فراهم میکند. در فرمان دونالد ترامپ گفته شده است که در مدت هفت روز از لحظه نشر قرار، رهبری هر اداره دولتی یاد شده باید به نام رئیس اداره مدیریت بودجه گزارش داده، رعایت کردن این قرار را تصدیق کند و شرط دهد که کدام جزئیات یا فعالیت‌های این اداره دولتی از روی قانون ضرور هستند. ساعت پس از نشر فرمان دونالد ترامپ، رسانه‌ها نامه‌ای را از آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا دسترس کردند. در آن اعلام شده است که یاری مالی تصدیق شده از طرف کنگره برای رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی قطع گردید. نامه را کری لیگ امضا کرده و خود را مشاور ارشد مدیر موقت USAGM نامیده است. خانم لیگ از طرف پرزیدنت دونالد ترامپ برای ریاست صدای آمریکا معرفی شده بود. ستیون کاپوس پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی اعلام کرد که قطع بودجه این رسانه هدیه بزرگ به دشمنان آمریکا است. او روز 15 مارس در بیانیه گفت: آغاز اقتباس. آیت الله های ایران، رهبران کمونیستی چین و حاکمان خودکامه در مسکو و مینسک پس از 75 سال مرگ رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را جشن خواهند گرفت. تقدیم این پیروزی به دشمنان آنها را قوی تر و آمریکا را ضعیف تر می کند. پایان اقتباس. کاپوس افزود که در طول تاریخ درخشان رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، از پشتیبانی قوی دو حزب در آمریکا بهره مند بودیم. بدون ما، به گفته او، حدود 50 میلیون نفر در جامعه های بسته که هر هفته برای گرفتن اخبار دقیق به ما تکیه می کنند، به حقیقت درباره آمریکا و جهان دسترسی نخواهند داشت. از سوی دیگر، کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران از رهبران کنگره خواسته است که از USAGM در برابر دستور دونالد ترامپ حمایت کنند. مدیر این سازمان در نیویورک در بیانیه روز 15 مارس گفت: اینکه کاخ سفید قصد دارد این نهاد تامین شده از سوی کنگره را که از روزنامه‌نگاری مستقل در برابر روایت‌های حکومت‌های خودکامه حمایت می‌کند، سست کند، اقدام تکان دهنده است. بودجه USAGM برای سال مالی 2025 به مبلغ 950 میلیون دلار درخواست شده است و این پول برای کار و پرداخت معاش کارمندان روان نمی شود. این آژانس کاری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، صدای آمریکا، رادیوی آسیای آزاد، رادیوی مرتی برای کوبا، شبکه‌های خاورمیانه و بنیاد فناوری‌های باز را نظارت می‌کند. بر اساس گزارشی بعضی از رسانه‌ها، روز شنبه به کارگران صدای آمریکا اطلاع داده شده است که به رخصتی بروند. وضعیت رسانه‌های دیگر تحت چتر USAGM هنوز مشخص نیست. دونالد ترامپ که در دوره اولی ریاست جمهوریش با USAGM سر سیاست تحریر مستقلانه این نهاد بحث کرده است، در دور دوم پرزیدنتیش گفته است جدا از پی کاهش خرج های دولتی می شود. او بعد دوباره سر کار آمدنش این نگرانی های خود را تکرار نمود. طرفداران رسانه ها می گویند که آنها وسیله های مهم دیپلماتی آمریکایی به شمار می روند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ظهری 13 مارس مانعی گذرگاه گلستان شهر اسفره و قزلبل ناحیه بادکند با فرمان سران قشون‌های سرحدی دو دولت برداشته شد. این لحظه که ظاهراً صدها ساکنین دو منطقه بی صبرانه انتظار بودند و همدیگر را با آغوش کشیدند و تبریک گفتند. در بین آنها نفرانی هم بودند که طول 4 سال نمی توانستند نزدیکان و پیوندان خیش را ببینند.
بچه ها همه شاید. اینجا در دختر که هم آمدگه همه شاید.
اگه از این من مارس شوده شد اکنون بعدی دور بینی آنها میشه
خیلی خوب این یکشون با پیشنگ با را رابطا گشم اگر من را اسفال شده نقص شد
من بگن اکی مملکت یک ریسپولیکان من دوست لگه اوچن
شده به این سنهی به گفته سران دولت ها تاریخی نمواندگان دو ملت برنامه های فرهنگی آرستند و ساز و نوازدند. نمونه هنرهای مردمی و عنعنه های ملی خود را به معرض هم گذاشتند.
برای ما، برای هر یک صنعتکار، هنرمند، هر یک فردی اسفره باستانی و تاجکستانی عزیزمون، این شده شوی مرزوبم از آن فایده از آن دارد که ما بی ممانیت، بی مانگی برای روزهای خورسندی، روزهای توی و مراسم ها، روزهای فرهنگی یک دیگر بی ممانیت ربوبی ها میکنیم.
Мы очень рады всегда выступать в пользу двух стран. Очень рады. Вот будем ждать
приглашения.
Да, приглашения. Будем ждать приглашения от двух стран. Всегда рады выступать.
در این روز همچنین ماشین‌های بارکش و نقلیات دو دولت نیز مرز را عبور کردند. رئیسان دو ولایت گفتند که این گذرگاه مثل پیشینه به تنفس فعالیت خواهد برد.
دلم خواست که همین خرسند شود. آل شود همه. همین دادگیری است ما همین پیشینه بود باب شود.
تاجیکستان و قرقیزستان حدود 1000 کیلومتر سرحد دارند. زیاده از 519 کیلومتری آن تا سال 2011 موافقه و بیش از 486 کیلومتری باقی مانده در 3 سال آخر مشخص شده است. نامعینی سرحد سالها سبب جنگ و خونریزی بود. در مناقشه سالهای 2021 و 2022 از دو طرف ده ها نفر کشته و ده ها نفر زخمی شده بودند.
امروز معمای 100 ساله که بین خلق تاجیک و قرقیز بود، خصوصا بین ولایت بودکند که نوحی بودکند، ولایت سوخت شهر اسفره و نوحی بابا جان غفوروف، پوره سرحد حال خود را یافت که این صد ساله ها این دو خلق برادر دوست از این اذیت میکشیدند که در دوران استقلالیت با غمخوری پیشوای معظم ملت این مساله حال خود را یافت.
Не зря в народе говорят: соседи не выбирают, они даны Богом.
مردم بهوده نمیگویند که همسایه ها را انتخاب نمیکنند، آنها را خدا میدهد. در تصدیق این گفتار حکیمانه میگویم که مردم ولایت سوخت و بادکند از یک دریا آب میخورند و ما را تاریخ و عنعنه های قدیمی به هم پیوند میکند. ما صمیمانه مناسبت دوستانه و همسایه داری را حفظ و قدر میکنیم. سپاس به همه آنهایی که چنین امکانیت را به ما فراهم آوردند.
Искренне благодарность всем причастным.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان گفت دو طرف برای به 500 میلیون دلار رساندن داد و گرفت نیز توافق کردند. در تقریبا 4 سال اخیر به سبب بسته بودن مرز و جنجال های سرحدی داد و گرفت دو کشور به سطح پایین ترین رسیده است. پرواز هواپیماها نیز از 14 مرد از سر گرفته می شود. صادر جبارف رئیس جمهوری قرقیزستان اظهار داشت که از این به بعد وضعیت دیگر خواهد بود. ساکنان دو منطقه در پی این گفته‌های سران دو دولت امیدوارند که دیگر بحث و مناقشه نمی‌شود و در همه ساحه‌ها رابطه‌ها را مستحکم می‌کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر اسفره.
روزنامه‌نگاران افراطی در تاجیکستان زیاد می‌شوند. چرا؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. حبیسه یتیموا، پریسیما و عایشه را هرگاه که یاد پسر و پدر زندانیشان گیرد یا لباسهای او را از جیوان بیرون آورده و لمس میکنند و یا با هدیه های دست ساخت فرستادش از زندان خمار میشکنند. اینها مادر و دختران ذوقی بیگ سید امینی، روزنامه‌نگاری سابق تلویزیون تاجیکستان و فعال شبکه های اجتماعی هستند. او با اتهام همکاری با سازمان های ممنوع به 7 سال زندان محکوم شده است، اما خودش و نزدیکانش بی اساس می دانند. مادر ذوقی بیگ سید امینی می گوید
خودش دامون سرای ستوشان شد افتگی های بگنو بیشه هم هیچ گنو ندارم می گوخم می قرخ خدمت کدم در دولت من مخصوطی تری بروردن خود تروریزم های تری شب کلان می گیره و خود که نیستمونی خیلی.
هر سال تجلیل جایزه دهی در روز مطبوعات تاجیک در حال برگزار می شود که مقامات چند روزنامه‌نگار را اساساً با اتهام افراط‌گرایی، تروریسم و خیانت به دولت بازداشت و زندانی می کنند. نورالدین قرشبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، بر این است که این گونه جرم‌های سخت را به گردن روزنامه‌نگاران بار می کنند تا کسی از آنها حمایت نکند.
بنابر روزمره بودن مبارزه علیه افراط‌گرایی و تندگرایی در جامعه بین المللی یک بهانه خوب برای بستن دهان اونهایی که در رسانه ها عقیده دیگر، نظر دیگر را، نظر انتقادی بیشتر پهن میکنند. یعنی امید دیگری که به فعالیت مقامات تأثیر گذار است این اجرای عهده‌دارهای بین‌المللی جمهوری تاجیکستان در سمت آزادی بیان است. وقتی این یا اون نفر را برای فعالیت روزنامه‌نگاری، برای فعالیتش در رشد آزادی بیان گناهکار میکنن، سازمان های بین‌المللی تقاضا میکنن که جمهوری تاجیکستان باید عهده‌دارهای خود را اجرا نماید.
دادگاه های تاجیکستان از سال 2022 تا 2025 ده روزنامه‌نگار و بلاگر را از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند. دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده، ذوقی بیگ سید امینی، الفت خانی محمدشاه و خورشید فاضل، احمد ابراهیم و رخشان حکیم و از جمله آنها هستند. شماری از آنها در نامه های جداگانه از بیگناهی خود نوشته روی این تاکید کردند که زیر فشار و لاتکوب عیب نامه را پذیرفتند. حبیسه یتیم و مادر ذوقی بیگ سید امینی میگوید تا حال نمیداند برای چی پسرش را با گناه افرادگرایی زندان کردن و دادرس سخنهای او را به نظر نگیرفت.
قامو را شکایت که پرکرور فقط چیزایی من نوشتم ای را نمیخونم، فقط تری کپیایی خودشون در وحدت و خوشش اومده ایلی وحدت کده گی همو را میخونم دیگه اون مرده کم جا خرش کده ای بس های گفت نقص شبند این حقی که گفت من باید که من هیچ گناه ندارم باید انمی نوشته گی و دستی خوی باید همه ایمو بخونم همه شخون بو
این وضع باعث شده است که روزنامه‌نگاران نه تنها از نوشتن مسائل سیاسی حتی از مطرح کردن موضوعهای دینی نیز پرهیز کنند، زیرا ترس دارند تا به افرادگرایی محکوم نشوند. حادثه هایی که به سر همکسبان ما آمد مرا در پیگیری چنین موضوعها احتیاط کار کرد. من بیشتر تلاش میکنم موضوعهایی را نویسم که دردی سر نارد. البته این موضوعها نه آن چیزی است که خواننده ما از همه پیش به آن نیاز دارد. میگوید خبرنگار یکی از رسانه‌های مستقل که نمیخواهد با دلایل امنیتی از او نام بریم. به تحلیل کارشناسان شرایط کار برای روزنامه‌نگاران حرفه‌ای نامساعد شده، مردم بیشتر به بلاگران رو آوردند که شکایت‌ها از پس بودن مضمون مطالبشان زیاد است. نورالدین قرشیبایف این وضع را این گونه توضیح می‌دهد:
متأسفانه مرافقه‌های پی در پی در نسبت همکسبان ما و با سالهای طولانی محکوم شدن آنها به فضای اطلاعاتی و به ژورنالیستیک تاجیک تاثیر عمیق منفی رسوند و یکی از نشانه های آن بالا رفتن خودسنزوری در جامعه ژورنالیستی است و این چیز با آن آورده می رساند که در رسانه ها موضوع مبرم مورد بررسی قرار نمیگیرند.
با وجود اتهام های سنگین تا کنون جزئیات پرونده همه روزنامه‌نگارانی که با افرادگرایی و تروریسم گناهکار شدند آشکار نشده است. فرزندان و نزدیکانشان خود را با هدیه های دست ساخت آنها از زندان قناعت میدهند و منتظر آزادیشان هستند. پس از فشار بشار اسد نوارهای شهروندان تاجیکی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که از سرنگونی نظام سوریه از قصر اسد گزارش می‌دادند. آنها در تاجیکستان برای جنایت‌های چون تروریسم پرونده دارند، ولی خودشان ادعا داشتند که ژورنالیست هستند. حالا آنها هر چی می‌خواهند گفته می‌توانند. آزادی مطبوعات تاجیک نیز بیشتر در بیرون از تاجیکستان است تا در خود آن.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزد بپایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم
سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق، سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم.
سلام بیننده عزیز، بعدی حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو، روزی تعداد زیادی از مهاجران تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی به قبل سیاه شد. بعد رفتاری با آنها اوج گرفت، راندن آنها از روسیه زیاد شد و آزار و اذیت به هر بهانه معمولی گشت. بیگانه ستیزی که همیشه در جامعه روسیه به نوع وجود داشت دیگر بار خروج کرد. امروز درباره تقدیر مهاجران تاجیک در روسیه با ناتالیا زاتوا پژوهشگر روس صحبت میکنیم که وضع مهاجران تاجیک را در روسیه و وضع ایلههایشان را در تاجیکستان زیاد تحقیق کرده است. سلام شما، مسئله مهاجرت تاجیکان به روسیه و وضع آیله های آنها را در تاجیکستان زیاد تحقیق کردید و ما میدانیم که احوال تاجیکان در روسیه تا کنون چندان خوب نبود. به نظر شما بعدی حمله تروریستی به کراکوس احوال آنها تا چه حد بدتر شد؟
البته وضع آنها بعدی حمله تروریستی وزنین تر شد، زیرا موجی نوی نفرت و بیگانه ستیزی به خصوص نسبت به مهاجران تاجیک بالا گرفت. اما برای آیله های تاجیکان و مهاجران تاجیک این چیزی نوی نیست، زیرا مناسبت با آنها متاسفانه از پیش غیر دوستانه و منفی بود. من با یک احساس هیجالت در این باره گپ میزنم. البته بعدی حمله تروریستی تمایل های نوی پیدا شد. این خشونت، سطح نفرت، سطح بدرفتاری با مهاجران تاجیک را به سطح بالاتر میبرد که این باعث نگرانی جدی است.
به نظر شما این وضع تا کی دوام میکند و مهاجران تاجیک تا کی چنین عذاب میکشند؟
البته این موجی بسیار بلند فرو می نشیند، چون که نفرت زیاد دور و دراز دوام کرده نمی تواند. در عین حال من هیچ اساسی را نمی بینم که وضع به سمت مثبت تغییر کند. وقتی با نیروی رهبران حکومت روسیه، مقامات و رسانه ها مناسبت منفی به تاجیکان و مهاجران تاجیک دامن زده می شود، متاسفانه زمینه های را نمی بینیم که وضع به سمت مثبت تغییر کند.
می توان گفت که دپارتاسیا و اخراج دستجمعان مهاجران و تفتیش‌های سراسری و بدرفتاری با آنها یک نوع جزای دستجمع مهاجران است.
در واقع دایر به بازداشت های زیاد، اخراج، آمادگی ها به اخراج هزاران نفر گزارش می رسد. در حقیقت این نه تنها جزا به مهاجران تاجیک است، عین زمان جواب مقامات روسیه بازی برای جامعه کشور است. با آنها لازم است نشان بدهند که ما یگان کار می کنیم. بعدی حمله تروریستی کار به انجام می رسانیم. از این رو یک راه آسانش به طور دست جمعی جزا دادن مهاجران تاجیک از راه بازداشت و اخراج عموی آنها است. یعنی به مردم نشان بدهند که ما کاری آنها رو به جواب نگذاشتیم و پاسخ می دهیم.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
نو بسته از این همه تبعیض و بدرفتاری و بی حقوقی، ما میبینیم که شهروندان تاجیکستان سعی میکنند شهروندی روسیه رو بگیرند.
دوایتی نشنیم سیفر. سیفر بلشیه. По самым разным программам
اجازه دید با امور شروع کنیم. رقم ها بزرگند. در دایره برنامه های گوناگونی گرفتنی شهروندی روسیه تنها در 4 سال گذشته تقریبا 500,000 نفر از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شناسنامه روسی را گرفتند. این یک رقم بسیار بزرگ است و تعداد آنهایی را هم باید بینوبت گرفت که در گذشته شهروندی گرفتند. به نظر من وقتی ما درباره مهاجرت تاجیکان صحبت میکنیم یک تصور نادرست درباره آنها حاصل میشود. همه چنین فکر میکنند و یا در افکار عموم در مطبوعات تصور این است که مهاجران تاجیک موقتا و یا برای چند سال به روسیه میآیند و این یک مهاجرت موسمی و کاری است. باید این را در یاد داشت که بسیاری از این مردم در روسیه میمانند. برای همین مهاجران تاجیک و یا زادگان تاجیکستان دیگر یک بخش جدایی ناپذیر جامعه روسیه هستند. در عموم تاریخ اموی مهاجرت تاجیکان از 30 سال پیش از زمان پاش خوردن شوروی سابق و جنگ داخلی آغاز یافت. برای همین آدمان میکوشند شناسنامه روسی بگیرند چون زندگیشان آسان تر می شود. با شناسنامه روسی کار یافتن، گذاشتن بچه ها در کودکستان و مکتب ها و همایش در جامعه آسان تر می شود. البته با وجود داشتن شناسنامه روسی هم تبعیض آنها از بین نمی رود. همیشه می توانند مهاجران تاجیک را به کار نگیرند، پولشان را ندهند، ولی به هر حال بهانه کمتر می شود. با شناسنامه روسی گرفتن پتنت آسان تر می شود. سپردن امتحان های زیاد، گرفتن شهادتنامه طبی و پرداخت پول ضرور نمی شود. احتیاج به ثبت جای اقامت نخواهد داشت و غیره. با شناسنامه روسی زندگی در روسیه آسان تر می شود. برای همین بسیاری ها می کوشند شهروندی بگیرند و این قابل درک است.
بعدی حمله به کروکوس رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که سیاست مهاجرت به روسیه را رو باید از ریشه‌اش عوض کرد. گپی که ما سال‌ها می‌شنویم و سیاستمداران روسیه هر وقت مساعد برای خودشان آن را تکرار می‌کنند. این بیانیه هم فقط یک بیانیه خالی است یا یگان کار خواهند کرد؟
به نظر من یک بیانیه خالی است و آنگونه که من گفتم نمایشکاری برای مردم است، چون که مقامات روسیه منفعت مهاجرت را خوب می دانند. محدودیت هایی را که می توانستند سخت‌تر کنند کردند. من این ورود به کشور برای یگان خطای خورد در سندگذاری ها، محروم کردن از حق ورود برای سالهای زیاد، بازداشت های عموی و دپارتاسیه است و از این بیشتر کاری سخت‌تر کرده نمی شود. به نظر من از این بیشتر کاری دیگری نمی کنند، زیرا واضح هست که مهاجران به روسیه فایده بسیار می آورند و روسیه به مهاجران احتیاج دارد. برای همین به نظر من تغییرات جدی در سیاست مهاجرت، مثلا جاری کردن روادید و یا منع ورود مهاجران تاجیک به روسیه نمی شود.
серйозних изменений типа введения виз, например, или запрета на въезд таджикских мигрантов не последует.
شما در یک تحقیق خود از سالهای پیش میگوید که در تاجیکستان رفتن یک جوان به مهاجرت رو مثل یک راه خط به زندگی مستقلانه میدونند و یا مثل اون که زمان شوروی کسی را به ارتش میفرستادند. به نظر شما این عقیده هنوز هست یا با گذشت سالها که شما در تاجیکستان بودید تغییر یافته است؟
من همچنان در تاجیکستان کار میکنم و تحقیقات در تاجیکستان رو ادامه میدهم و راستی گپ چند پیش هم آنجا بودم، کمتر از یک سال پیش. ما در آنجا با مساعدت سازمان بین المللی مهاجرت یک تحقیق درباره سیاتی روانی مهاجران بازگشته انجام دادیم. در واقع همین مسئله را تحقیق کردیم که تبعیض و بیگانه ستیزی به وضع روانی و عاطفه مهاجران تاثیر میگذارد. در رابطه با سوال شما که به یک تحقیق چند سالی پیش من ربط دارد، این رو گفتنی هستم که حالا دیگر رفتن به مهاجرت رو نمیتوانیم به رفتن به ارتش در زمان شوروی مقایسه کنیم، چون سالهای زیاد سپری شدند. عین زمان مهاجرت برای نوجوانان به نظر من رسیدن به مرحله جوانمردی است. مهاجرت یک بخش مهم زندگی در تاجیکستان شده است و پیدا کردن کسی که در روسیه و یا جای دیگر تجربه کار نداشته باشد سخت است. برای نوجوانانی که مکتب رو ختم میکنند دیدن روسیه یا جالب است. من زیاد شنیدم که میگفتند که همه رفتند، من هم رفتم تا ببینم که اونجا چگونه است. وقتی برادران کلونی اونها پدرشون میروند میگویند چون اینها رفتند و پول کار کردند، من هم میروم. اونگونه که ما مردم شناسان میگویم این یک گزارش به مرحله بزرگسالی است. یعنی رفت، پول کار کرد، برای اویلا آورد، برای جشن عروسی پول جمع کرد. البته این کارش قدردانی می شود. ارزش این کار نه ارزش مادی، بلکه ارزش است که برای رسیدن به مرحله بزرگسالی اهمیت زیاد دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سوال دیگر هم وابسته به تحقیقات شماست که در ناحیه اشت شما چندین سال پیش انجام دادید و شما میگوید که در آن مفهوم پسر خوب و شوهر خوب هم هست که حتما رفتار پسر و یا شوهر در مهاجرت را این مفهوم در بر میگیرد. میخواستیم در این باره اندکی بیشتر بگویید.
تشکر. واقعا این سوال جالب است. این تحقیق من چندان کهنه نیست و من بارها به تاجیکستان رفتم تا روندهای مهاجرت را تحقیق کنم. بهاگذاری به ثروت و دارایی جوانان به ارزش‌های فرهنگی تاجیکان ارتباط می‌گیرد و نه فقط به مهاجرت. بهاگذاری بر اساس امکانات جوانان است که تا چه حد آیله‌های خود را از نظر مادی و مالی تأمین می‌کنند. از آنجا که امکانیت درآمد بیشتر از حساب مهاجرت است و به خصوص در دیهات و کوهستان‌های تاجیکستان که کار نیست و کم بضاعتی وجود دارد، جوانان به مهاجرت می‌روند. برای همین در مفهوم پدر خوب و پسر خوب و یا مثلا برادر خوب، ثمره کاری او و موفقیت او در مهاجرت هم شامل می‌شود. مثلا بچه‌ها توانستند که برای توی پول جمع کنند و بعدن همه اطرافیان میگویند که ببینید آفرین به این پسری خوب که توانست پول جمع کرده توی خوب برگزار نماید. میگویند ببینید چه خل برگشت، جشن گرفت و خونه ساخت. یعنی در بهاگذاری مردم محلی بر رفتار جوانان جنبه های زیادی است که مهاجرت در آن یک نقش مهم اجرا میکند.
اگر چون این سوال بجا باشد، حالا که به کی بیشتر احتیاج و یا ضرورت دارد، روسیه به مهاجران تاجیک و یا برعکس مهاجران تاجیک به روسیه؟
این یک سوال خوب است و به نظر من هر دو یک اندازه به یک دیگر احتیاج دارند. مهاجران برای روسیه فایده عظیمی می آورند. دیگر اینکه مهاجرت این حرکت منابع انسانی است، سرمایه انسانی است. این سرمایه است که کشورها برای آن مبارزه می برند و کشورهایی که در آنجا سطح تولد کم می شود، با آنها آدمان نو، عقلهای نو و خون تازه لازم است. این یک روند جهانی است. در روسیه بحران بزرگ دموگرافی ادامه دارد. تولد کمتر می شود. در جنگی که پوتین در اوکراین ادامه می دهد، جوانان زیاد کشته و زخمی می شوند. از حساب مهاجرت زیاد از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به روسیه، آنها توانستند اندک بحران دموگرافی را پسی سر کنند، یعنی کاهش تولد را باز دارند. چرا درباره تولد می گویم؟ چون آن برای کشور مهم است. برای آنکه جوانان کار میکنند، مالیات میسپارند، از حساب پولی آنها حق نفقه میدهند، پولی کارمندان بوجوی را میپردازند. موجودیت گروهی بزرگ قابل کار بسیار مهم است. مهاجرت بسیار ضرور است. علاوه بر این منفعت های اقتصادی دارد. کارخانه های عظیمی که در 30 سال اخیر ساختند به مهاجران بیکار میمانند. با هر گونه کار دهنده ای که صحبت میکند میگوید پیدا کردن متخصص با تجربه مشکل است. آنها میدونند که نیروی کاری نمیرسد. آنها میفهمند که مهاجران سهم بزرگی دارند. از طرف دیگر روسیه به مهاجران تاجیک نیز ضرور است. شاید نه برای ساکنان شهرهای بزرگ تاجیکستان، چون آنها نیز با سرعت رشد میکنند. دوشنبه، خوجند و دیگر شهرها به شدت دیگر میشوند و در این جایها امکانات کار و درآمد وجود دارد. در مناطق روستایی این امکانات را ندارد و یگانه راهی درآمد رفتن به روسیه و کار در آنجا میماند تا که هدفهای زندگی خود را عملی کند. برای همین مهاجران به روسیه احتیاج دارند و کشوری اصلی میماند که مهاجران به آنجا میروند. مدتهای طولانی نیز چنین خواهد بود.
و سوال آخر این است که حکومت تاجیکستان و جامعه تاجیکستان چی کار باید کند تا وضع مهاجران تاجیک در روسیه بهتر شود، چون گفتید که مهاجرت یک امر ناگزیر هست دیگر؟
من کاجت سشتو
به نظر من به حکومت تاجیکستان و اتحادیه های تاجیکان روسیه که در شهرهای گوناگون آن هستند و ظهور و رشد میکنند ضرور است که خاموش نباشند. این مهم است و مهم آن است که متحد باشند، صدای خیش را بلند کنند. مهم است اندکی رفتارشان را تغییر دهند. مهاجران تاجیک را آرام و ساکت و خاکسار و یا ستمکش مینامند که میکوشند سر بلند نکنند تا احوالشان از این هم بدتر نشود. این استراتژی آنها را فهمیدن ممکن است و به خصوص در حال حاضر که به آنها خطر تهدید میکند، چون فضا با نفرت آلوده است و خشونت نسبت به مهاجران تاجیک شعله میزند. ولی صدا بلند کردن مهم است. به من پاسخ پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین معقول شد که گفت ما را احترام کنید. او با پوتین آشکارا چیزی گفت. این یک علامت مهم است و به نظر من مهاجران تاجیک هم باید چنین کنند. متحد شوند و در مطبوعات سخن بگویند. باید مشکلات را بگویند و خاموش نباشند. زیرا بیگانه ستیزی و مهاجر بدبینی خود به خود از بین نمی رود. این تمایل در نتیجه تأثیر نفرت و خشم بیشتر می شود. اگر ما در این باره بگوییم، یک جو شویم، شاید وضع را به سمت بهتر حرکت دهیم.
Если мы будем об этом говорить, привлекать к этому внимание и как-то объединяться вместе, возможно, удастся сдвинуть ситуацию в лучшую сторону.
تشکر ناتالیا زوتوا، مردم شناسی روس و محقق مسائل مهاجرت، از امریکا درباره احوال مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله به کروکوس صحبت میکرد و هم درباره وضع مهاجرت و مهاجران.
شام دست ما در بدریم، مردم سری بالین ما پشتی داریم، این رسوا سر مکن ای افشیدی نمی اینجای ندشت خراب ای بود هوا را بیدهیم اوی شریف رمزا خمکسه نگو برازیم وای غریبی وای غریبی.
در روسیه مهاجری کاری بودن سال تا سال دشوار می شود. حمله تروریستی در کروکوسیتی نهایت داستان نیروهای امنیتی و همه آنهایی را که از منبرهای بلند همیشه جانبداری کوهشی تعداد کارگران خارجی بودند باز کرد. در یک سال گذشته دومای دولتی حدود 14 قانونی را قبول نمود که ساحه مهاجرت را زیر نظارت شدید می گیرد. علاوه بر این مهاجران از آسیای مرکزی همیشه با خطر سفربری با جنگ اوکراین روبرو می باشند. اما آنها باید چی کار کنند؟ در روسیه بمانند یا به وطن برگردند؟ سلام بینندگان عزیز، این موضوع نشر نوبتی برنامه روزگار مهاجر است. احتمالاً فعلاً از همه مشکل برای زادگان تاجیکستان است که شماره آنها در این کشور طبق معلومات مختلف به بیش از میلیون نفر میرسد. هم خود مهاجران و هم حامیان حقوق میگویند مناسبت مقامات روسیه نسبت به آنها مثلا در قیاس با مهاجران ازبکستان و قرغیزستان بدتر شده است. چنین به نظر میرسد که گویا مردم تاجیک برای حمله تروریستی در کروکوسیتی جوابگاری دست جمعی دارند. حبیب الله وحیدزاده، دوستان کل تاجیک کستون، موی پیش در نشست خبری از بازپس گرداندن ده ها هزار مهاجر تاجیک از روسیه در یک سال گذشته گفت.
سای کروکوس سیتی هول در تالاری کنسرتی، اینم اگر هم خیلی بهوتیم بین شهروند تاجیکستان در اونجا چهار شهروند تاجیکستان را دستگیر کردن، همین آبروی جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی پست گردوند. باعث اون شد که بین در فدراسیای روسیه بعد این حادثه چقدر قانونهای نو نسبت مهاجرت قبول شد که حقوق مهاجر کننده را چقدر محدود میکند. این شخصی را بینید که باز پس گردانده میشود، حتی برای نو چیز پاسپورت درست نیست، مهلت ورود شوی نیامده است، در کوفتکو است، اندوزه نسپریده است، جریمه را نسپریده است یا دیگر سبب ها. بینید چه خیلی مشکلی ها را و میان آورد. حتی فرقت به نهایت زیاد است مقدار باز پس گردوندگان نظر به سالهای پیش. اگر سالهای پیش تا قریب 1000 تا باشد، حوزه از 30000 هم گذشته است. فقط از همین فدراسیای روسیه از فرودگاه ها 17815 نفر شهروند تاجیکستان باز پس گردانده شده گیند.
مجرون میگویند بعد اون که از 5 فوریه امسال قانون های نو محدود کننده با حکم اجرا درآمدند، در روسیه بودن طرف مشکل تر میگردد. ساده کردن اخراج مهاجران، سختر نمودن امتحان زبان روسی و محدود ساختن قبول فرزندان آنها به مکتب های روسیه از جمله همین قانون است. همچنین از 5 مارت پلیس حق پیدا کرد که آزادانه به خانه های مهاجرانی که باید خارج شوند وارد گردد. در این برابر برای تهیه حجت ها و گرفتن پتنت نوبت پای های طولانی هم زیاد شده است و حتی آنهایی هم که حجت هایشون درست است ساعت ها در شعبه های ملیسه نگهداری می شوند.
اینم جهدل کلاس کده واردان ما های مترو قاپیدن که بجتوت همین روزای پتنگیری و مابدون رگیستریس هم اصلا جیدن با اونا کسان که دردن این بازار نیسته که من همین روز اگر نرفتم پتن ما گرفتم اونا از اون قاری پتن از بردم و های سخه رو خیستم و ما همینجا اومدیم دو همین سطرود نیکو وارده کمجا پارتف داگمون برافتن اینجا محکم اون کدیان نمیدونم چی گرمش را برکن
برزمی تشکیل ریتوی گستورده در داخل روسیه حالتوی بطور دست جمعی و برای ده ساله ها من این ورود نمودنی زودگانی تاجکستان هم مشاهده می شود.
این اما ای تاجکستان ای خوجان تو اکساگه رئیس که اومدیم مرگر دوندن بیستنه آدم ها ایجا قضاکو میگه که بعدی از سنوفکه می فروریم بینین دا اینا می کودما اینا
ها بیو این بچو
اینا یا قواسا شوت اینا
59 سالا
شوت
59
شوت واه یک شودت
بچو نا بیو این
واه نا بیو
شوت
59
شوت اینا اوه خونی دا اینا که اکتم ما جوش نشون نات چمو اینا اینا دیده نه؟ تو کجا را دپوت کده گیم را تو جکو را ایزی واسه کهیسه پریکول کهیسه اینا چکو کنی؟
مقامات تاجیک میگویند در 9 ماه سال گذشته بیش از 600 هزار شهروند تاجیکستان از خارجه به کشور برگشتند. در همین حال بر پایه معلومات رسمی تا ماه نویبر سال 2024 در تاجیکستان 49 هزار نفر همچون بیکار ثبت گردیده است. اما این آمار تنها آنهایی را در بر میگیرد که به مقامات شغل اهالی مراجعه کردند. مهم آن است که برای مقامات تاجیک مهاجران نیز میتوانند بیکار شمرده شوند، زیرا آنها یا به سبب نیافتن شغل و یا کمی اوش به خارج رفتند. این را اقتصاددان فاضل جان فتولایف هم تصدیق میکند. به باوری او اقتصاد تاجیکستان امکان تاب آوردن به بازگشت مهاجران و مقامات قدرت تامین نمودن همه آنها را با کار ندارند. این به نظر او باعث افزایش میزان جنایت میگردد. مقامات مجبور میشوند شماره نیروهای حفظ حقوق و ترتیبات را افزایش دهند که به بودجه به این هم خورد کشور باری الوهگی خواهد بود.
Если количество мигрантов увеличится больше 500 тысяч возвращенных мигрантов,
اگر شماره مهاجران بازگشته از 500 هزار کس زیاد شود، اقتصاد تاجیکستان توانی با شغل و یگان نوع درآمد تامین کردن آنها را نخواهد داشت، زیرا نظام شغل اهالی تاجیکستان به حد راه اندازی نشده است که همه شهروندان کشور را با جای کار تامین کند. در این صورت ما با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد.
Поэтому у нас возникла очень серьезная проблема.
به اطلاع وزارت مهنت در سال 2024 بیش از 280 هزار نفر را به کورس‌های کوتاه مدت کسب آموزی فرا گرفتند. هرچند وزارت از تشکیل بیش از 240 هزار جای نوی کار در کشور خبر داد، واقعیت این است که هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و درآمد بهتر به روسیه و کشورهای دیگر میروند. دوستان عزیز، در ادامه برنامه به مشکل مهاجران تاجیک باز برمیگردیم، اما حالا میبینیم زودگان دیگری کشورهای آسیای مرکزی در روسیه چه حوال دارند. وضع مهاجران از ازبکستان از مهاجران تاجیک بهتر نیست، ولی به نظر می رسد که مقامداران ازبک در فکر پیدا نمودن کشورهای نو برای مهاجرت کاری می باشند. آخری ماه ینور توشکند خبر داد که اخیراً نیم میلیون شهروند ازبکستان روسیه را ترک کرده است. اگر یک سال پیش در روسیه 1,200,000 نفر زندگی میکرد، در اول سال جاری این رقم تا به 700,000 نفر پایین آمد. اما طبق معلومات نشر نموده اوجنسی مهاجرت ازبکستان، تعداد زادگان این کشور در قزاقستان، کره جنوبی، اروپا و دیگر دولت‌های جهان افزوده است و این ظاهراً نتیجه تلاش‌های منصبداران است که اخیراً به سمت‌های دیگر روان کردن مهاجران را شروع نمودند. مقامات فعالانه جلب متشکلانه را به راه مانده با شرکت‌های خارجی شرطنامه می‌بندند و وعده می‌دهند که به خواهشمندان کار در کشورهای دور زبان و اختصاص ضروری را یاد می‌دهند. اما به گفته اقتصاددان یولیوس سوپوف مکان اصلی سکونت مهاجران بازگشته از روسیه باز هم خود ازبکستان خواهد بود. به گفته کارشناس انا در همین جا مشکلی ها سر می شوند، زیرا کشور هنوز اقتصادی به قدر کافی قوی ندارد تا شماره ضروری جای های نوی کاری را تاسیس بدهد. بخش خصوصی نیز آنها را به حجم ضروری تولید نمی کند.
در ازبکستان البته مشغولیت هست، اما کاری که 100% قانع کننده باشد پیدا نمودن آسان نیست. اگر شخص فکر کند که می تواند درآمدی بیشتر به دست آورد، پس باید دولت های دیگر را جستجو نمود. اینها کشورهای آسیای شرقی هستند که مهاجران زیادی را از ازبکستان قبول می کنند و همچنین در اروپا نیز. در قزاقستان هم مهاجران کاری از ازبکستان خیلی زیادند.
در ضمن در تاجیکستان نیز مقامات میگویند تلاش دارند مهاجران بازگشته را به کار جلب کنند، اما آنها با معاش پیشنهادی راضی نمیشوند. از جمله جاودین سلامزاده رئیس سابق نوید انقره در نشست مطبوعاتی گفته بود در داخل کار هست، ولی خود مهاجران بازگشته با معاش 5 یا 6 هزار سومانی کار کردن نمیخواهند.
مو بعضی ملت‌ها در بوردن از شنبه آورده کار کردیم، از باختر آورده کار کردیم. میدونید چی میگم؟ نه در عثمان 30 سومونی یک متری کوادراتی شتوکاتو اندوبا 12 نفر یا 10 نفر میرید جمع میدنم 35 متری میدیم، یک متاز در این قدر، دو متاز در این قدر.
تخمین می شود که اگر تاجیکستان و ازبکستان با اتحاد اقتصادی اوراسیا وارد شوند، وضع مهاجران کاری از این کشورها بهبود می یابد، زیرا دیگر ضرورت خریدن پتنت کاری از بین رفته، امتیازهای دیگری کار و استقامت را پیدا می کنند. خب ببینیم که واقعا بود و باش مهاجران کاری قرغیز در روسیه آیا بهتر است؟ ماه می سال گذشته مقامات اعلان کردند که در روسیه حدود 400 هزار مهاجر از قرغیزستان به سر میبرند. پیشتر طبق معلومات وزارت مهنت آنها قریب 1 میلیون نفر بودند. یک سال پیش مقامات گزارش دادند که سال 2023 نسبت به سال قبل مهاجران 85% بیشتر به قرغیزستان برگشتند. قرغیزستان شهروندانش را که تا حال در خارج باقی مانده‌اند دعوت میکند که به وطن برگردند و معاشی را وعده میدهد که گویو از روسیه بدتر نیست. حکومت حتی یک برنامه مخصوص تهیه کرده است که به شرافت آن مهاجران با کمک دولت میتوانند در قرغیزستان تجارت گشایند. علاوه بر این مقامات رسمی پیوسته گزارش میدهند که سطح بیکاری در این دولت کم گردیده، جایهای نوی کاری تاسیس یافته، معاش زیاد میشود. قرغیزستان حتی مهاجران کاری خارجی خود را دارد. مقامات مهاجران از آسیای جنوبی را برای کار در بخشای دوزندگی، ساختمان و خوراکواری جلب می کنند. در برابر این کووته ها هر سال زیاد می شود. اقتصاددان عظمت اکینیف می گوید خود قرغیز ها این کارها را نظر بر روسیه کم مزد می حسابند و از این رو برای برگشتن به وطنشان شتاب ندارند.
اگر آنها واقعا ضرورت سفر را نمی داشتند، به دعوت مقامات هم کمتر می رفتند و خودشان بر می گشتند، چون که مهاجران از وضعی که داریم خیلی خوب آگاهند و می دانند در اینجا چی می گذرد. آنها بسیار خوب می دانند که در کجا جای کاری هست و چقدر معاش دارد، این را مقایسه می کنند و اگر آدمان بر نمی گردند، پس باور دارند که شرایط هنوز سازگار نیست.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. طبق معلومات رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه، در مقامات مهاجرتی بیش از 6 میلیون شهروند خارجی ثبت نام شدند. ولادیمیر پوتین اظهار داشت که در اصل آنها تقریباً 10 میلیون نفرند. زمینان هفته گذشته پریزیدنت روسیه در جلسه وسیع مشاوره وزارت امور داخلی از این نهاد تقاضا کرد که مبارزه با مهاجرت غیر قانونی را پرزور کند. پوتین از جمله گفت باید برای جلوگیری از این روند واسطه های موثری نظارت مهاجرت فعالانه تر استفاده گردد و در این خصوص همه دستور و سپارش ها داده شدند. پوتین همچنین به وزارت کارهای داخلی دستور داد که در یک جایگی با خدمات دخلدار امکان دست کشیدن از حجت های کاغذی مهاجرتی و گذشتن به ثبت های الکترونی خارجیان را آموزند. او طلب نمود که همه این تدبیرها با کنسپسیه نو شده سیاست دولتی مهاجرت که باید امسال قبول شود ورید گردد. با توجه به این روند اگر تعداد بیشتری مهاجران به دلیل فشار نیروهای امنیتی اخراج و یا اختیاری به وطنهایشان برگردند می توان تخمین کرد که با اقتصاد و ترتیبات اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی چی می شود. از این رو کارشناسان پیشنهاد می کنند که از حال مهاجران به جستجوی کار در کشورهای دیگر شروع کنند. سیاست‌های سختگیرانه روسیه سبب شده است که تاجیکستان کردجیان را به کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن، کویت، بریتانیا، بلژیک، لهستان و آلمان و سنگاپور فرستاد. به گفته مقامات تاجیک در سال 2024 با 15 کشور در مورد کار 41 حجت امضا کردند تا راههای مهاجرت را بیشتر کنند. اخیراً وزارت مهنت اعلام کرد که یک شرکت از عربستان سعودی می‌خواهد داوطلبان تاجیک را همچون پیش خدمت در این کشور به کار جلب کند. معاش برابر به 7000 سومانی بوده، 39 سالی از 21 تا 35 ساله، دانستن زبانهای انگلیسی و عربی در سطح معاشرت و نداشتن داغ سودی طلبات هایی است که برای داوطلبان پیش بینی شده است. در عموم هم صحبتان رادیو زودی میگویند برطرف کردن مانع زبانی، آماده نبودن متخصصان مورد نیاز و ایجاد چارچوب حقوقی وقت زیادی خواهد گرفت تا تاجیکستان بتواند سمتوی مهاجرت را گوناگون کند. اما در این میان مهاجران تاجیکی هستند که با بسته شدن راهشان به روسیه رو به دولت‌های دیگر آوردند. یکی از آنها سیف الدین قاسمی 38 ساله است. او را سال 2022 به مدت 35 سال از حق ورود به روسیه منع کردند. بعد این طریق شغل اهالی به رومینیا رفت. میگوید اول از ندانستن زبان تنقیسی میکشید.
زبان آموزی برای ما دشوار بود. دشوار بود وقتی که ما در بین رومینستا خورده موندن، در بین رومینستا 10 تا رومینس بود، قریب 5-6 دقیقه تور بود. یک تاجیک تو با خودم بودم، یک دونه تاجیک در بین همه یو انا که بعد میده گفزده قطعی همکارو رومینس گفزدیم بلو نبون خیلی باز شیدگیه. بازم این رسترانم اگر یکی یکون کلینت رومینس میگه اگر شیفکاب رو نبوشه من را فیراد میکنن. میگن سای فیو میگن رومینس هم اگر قطعی تبزن این تو بی ترجمان با میگن قطعی رومینس را میزنید جب خود میخرید خیلی قطعی یا یو خود من چند سمه نو چند سمه یا نرخ نوش یو خود تاوی نمو یو خود تاوی همه قطعی رومینس را میزنید.
طوری مصاحبه ما گفت حالا او در یکی از قهوه‌خانه های ترکی در رومینیا با سی یاوری سرآشپز کار میکند. در مدت 2.5 سال کار در این کشور توانسته است مشکلات اساسی را حل کند، یعنی در وطن صاحب خانه شده است و حالا همسرش با 4 فرزند در آنجا زندگی دارند. از این خاطر مشورت او به دیگران چنین است:
باید ناامید نشوی، میگه خداوند زی حکمت ببندد، در زی رحمت بکشاید در دیگر. چون به نام خدا باید برای رحمت خداوند بسیار هم باید در دیگر شبهای موروی با میویم باید به نام دولت های دیگر بر قدم میگیرم پای زندگی یکم کنید باید دیگر نشم.
دوستان عزیز، با همین حرفای خوشبینانه مهاجر تاجیک سیف الدین قاسمی رسیدیم به پایان نشر نوبتی روزگار مهاجر. اگر شما از آن میخواهید در این برنامه اشتراک و دیگران را از تجربه کار و زندگی خود آشنا نمایید، منبر ما در اختیار شماست. این بار برنامه را با مصرعهای خلاصه میکنم که به بختاوری عثمان تعلق دارد. زندگی از دیده ها گاهی شرارش میگیرد، گاه از ما آبروی و اعتبارش میگیرد، گاه بر کوی شغالان مهمانی میبرد، گاه از ما آرزوی نوبهارش میگیرد، گاه ما را ساکن شهر غریبی میکند، با فشار گاه از ما اقتدارش میگیرد. امتحانی سخت دارد زندگانی گاه گاه، هم قرار و هم برار و غم برارش میگیرد. دوستان اصلا نترسید، مشکل آسان میشود، یا روز از رهی ما سنگ و خارش میگیرد. از سر آنی که با افتادن نشکسته بود، زندگانی یک زمان گیرودارش میگیرد.